کافر کتاب البیع توسط استاد دلدوز جلسه 37 تنبیه ششم ملزمات معاطات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. ولم يثبت قبل التلف جواز المعامله على نحو جواز البيع الخياري حتى يستسحب بعد التلف. دیروز مرحوم شیخ فرمودن که بنابر قول بنیمکیت در معاطات، چون اصل لزومه پس نمیتونن طرفین معاطات رو به هم بزنن طبق اصل، ولی اجماع داریم که معاطات رو میشه به هم زد جواز رجوع، ولی قدر مسلم از جواز رجوع اینجاست که ان واجی باشه، هر دو ان. ولی اگر اینن کلف شده دیگه نمیتونیم قائل بشیم به جواز رجوع. مثال میذاریم براتون، اگر بین قصاب و نانوا یک معامله صورت گرفت، قصاب میخورد، نانوا هم گوشت خورد، بعد از ظهر آیا میتونن به هم بزنن؟ بی معنا نداره، تمام شده، گوشت و نان خورده شده، حالا هر چه بوده دیگه میگه به هم زدن نداره. گفتیم در اینجا یک رندی اصرار میکنه، بله؟ میگه جناب شیخ، چطور شما در بیع لازم اگر حق فسخ داشته باشم، براتون مثال زدم، بنده کتابمو دادم به شما، فروختم به بیع لازم، خوبه، یعنی به بیع صیغه، ولی شرط کردم تا فروز اگر دلم خواست بیع به هم بزنم. بعد از این که معامله صورت گرفت، شما کتاب بردید تو همین سه روز از بینش بردید، آقایون میگن که حق فسخ از بین میره، فروشنده کتاب میتونه بیاد بیع را به هم بزنه. میگید عین باقی نیست. فقها جواب میدن که عین باقی نباشه، اگر فسخ کرد مشتری کتاب باید مثل کتاب رو یا قیمت کتاب رو بده به مالک، البته اگر پولی ساعتی چیزی هم قبلا داده پس بگیره. توجه میکنید؟ حالا یکی میگه در اونجا چطور اگر عین از بین بره حق فسخ هست، در معاطات هم اگر عین از بین برن حق فسخ، حالا فسخ که غلطه دیگه، به هم زدن این معامله چون ایشون معاطات اصلا عقل نمیدونه، اینا بیچونن به هم بزنن. میگه جنس تلف شده، میگه مثلش یا قیمتش رو بپردازن. مرحوم شیخ در جواب می فرماید، اینجاست اساسی حرفی رو می داره، انصافا دقیقه و انسان باید آفرین بگه به مرحوم شیخ. یه خاصیت شیخ دوستان داره این که انسان هر چه بیشتر تو کلمات این مرد بزرگ نیمه عمرش رو سپری می کنه و معطل می شه، بیشتر معتقد می شه به قدرت علمی شیخ. خیلی از آقایون و بزرگان انسان وقتی 7-8 سال با کلماتشون سر کار داره، بعدش یه نوع احساس بی‌نیازی میکنه، یعنی احساس میکنه که خودش هم چیزی نمی‌فهمه، مثلا میتونه مقاومت کنه. ولی در مورد شیخ اینجوری است که انسان هر چه بیشتر در کلماتش تأمل میکنه، بیشتر احساس میکنه که شیخ بزرگه. اینجا دوستان ایشون یه حرف دقیقی داره، دقت کنید. میگه ببینید بعضی وقت هست که جواز یا به تعبیر دارگشن از معامله، یا دلتون میخواد بگید فسخ معامله. من نمیخوام تعبیر فسخ بکنم چون دلیس معاطا تعبیر فسخ نمی کنن. این رد معامله بعضی وقتا به این هست که مثلا شعر فرموده این معامله را میتوانید فسخش کنید، یعنی جواز خورده به اصل معامله، یا به تعبیر دقیق‌تر جواز خورده به فسخ اصل معامله. آقا در بیع لازم اگر کسی حق فسخ برای خودش قرار بده در بیع بصیغه، این معنیش اینه که هر وقت من دلم خواست مثلا تا سه روز یا تا یک ماه بیام معامله را فسخ کنم، یعنی جواز خورده به چی؟ به قول شیخ به اصل معامله، یا به تعبیر دقیق‌تر فسخ معامله، فسخ اصل معامله. و اینجا آقا اگر یه جا عینین از بین رفته باشه یا یکی از عینها از بین رفته باشه، ما دلیلی نداریم که حق فسخ از بین بره. بنده کتابم را فروختم به شما، صیغه‌ام خوندم، تا سه روزم برای خودم حق فسخ قرار دادم که اگه نخواستم معامله را فسخ کنم. توجه میکنید؟ شما با عجله رفتید کتاب رو در همون دو روز از این بردید. خب این به من چه رفته کنه؟ اگه این به من چه رفته کنه؟ این بران فقهی نیست. معامله تا سه روز من حق فسخ داشتم، معامله که هست حتی سیر و خوندن تمام شده، اما اثر معامله بفرمایید هست. بنده دلم میخواد بیاد معامله رو به هم بزنم. شما کتاب از زن بردید، بسیار خوب، مثلشو بدید، قیمتشو بدید، منم پولی که شما بهم دادید یا ساعتی که به من دادید به شما پس میدم. اینجا دلیل نداریم اصلا از زن بره بعد از طلب حق پس من. ولی بعضی وقتا هست که فرس به معامله نخورده، فسخ، آقا تعبیر فسخ نمیده درست نیست، اصلا اینجا جاها دیگه فسخ هم نمیگن، برگشتن از این کار خورده به خود عین. مثل کجا؟ فسخ این من کتاب رو به شما بخشیدم، هیچی هم از شما نگرفتم ها، که دیگه معارضه هم نیست، معامله هم بفرمایید نیست، من آقا کتاب رو به شما بخشیدم، تحویل شما میدادم، بعد پشیمان شدم، دلم میخواد کتاب از شما پس بگیرم. اینجا میبینید معنای جواز و برگردن چه اینه که آقای مالک چاره فرموده بخشنده میتواند عین را بفرمایید برگردونه، یعنی جواز خورده به رد العین. معنی این که تو از هرات میتونی برگردی ها معنیش اینه که شما میتونه عین رو برگردونی به ملک خودت. اینجا که معامله که نبوده، که معارضه نبوده، بگیم فسخ معامله، فسخ معارضه. اینجا میدونی چی که میتونیم بگیم؟ جواز ردن. برخلاف اونجا که شما از بستگان من باشید مثلا، یا من به قصد قربت به شما داده باشم، یا در مقابلش عوض گرفته باشم، اونجا دیگه این جواز نیست، جواز رد عین. خب حالا اگر عین تلف شده باشه چی دیگه؟ جواز رد عین مال جاییش که عین باشه، اینطور نیست و الا میشه سالبه به انتفاع موضوع. و ما نحنفی آقا اینجوریه در معاطات ها، در معاطات به قولشون عقدی که نیست، که عقد واقع نشده، بلکه من کتاب و ملکی شما شدم، حالا بنابرای قروب و ملک داریم حرف میزنیم، شما ساعت را اینجا جواز خورده به رد عین، بعد اعراض میکنه و بل میگه اینجا رد عین نمیست، رد عینمیه، یعنی کرات به اصطلاح، که من بیتونم برگردنم شما بیتونیم بس، چون در هبه یک طرفه بود میگفتیم رد در عین، در معافا چون دو طرفه هست میگیم چیری؟ کرات در عین. آقا اینجا شعر فهمیده شما میتوانید عینین را کرات کنید، جواز خورده به کرات در عینه، یعنی شما پس میگیره اونم پس میگیره، این یعنیش کرات. خب اگر عینه از بین رفته دیگه کرات در عینه یعنی که خلاصه آقا با این شکلی که ایشون جواب میده میخواد بگه ما نحنفی با مثل دو اخیاری فرق داره. تازه آقا فوق شک کنی میخواد دست شما رو باز کنه، وگرنه حرفش رو بده تمام هم هست، ولی ایشون میخواد مطلب پردار کنه. میگه اصلا آقا اگر ما شک کنیم که در مثل معاتات بعد از کلف هر دن فرضون این میگه بعد از تلف هر دو عین حق رجوع هست یا حق رجوع نیست؟ آیا مثل دور خیاریه که با تلف عینی هم حق رجوع هست، یا مثل هرست یا مثل خودش تراد به عینی میتونی میشه شک بکنیم؟ خب نمیتونی قاعده جواز بشیم. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم اصل در بنابراین که قواعد به نهش بشیم که محل بحث این است بفرمایید مهمه. اگر اجماع نبودا ما سست و سخت و این سبی میگفتیم آقا معاتات هم مثل بیه به سیغه لازمه، بسید که در من هم دسته یادشون باشه و بود اوفق به قواعد مهمه. حالا میگید اجماع داریم که تا وقت عینها باقی میتونن به هم بزنن، فقط یه شیخ مفیدی بود که گفته بود لازمه، اونم که ثابت نشد یادتون نیست؟ بسیار خوب، قدر یقینی از وقتی که میتونن به هم بزنن کجاست؟ وقتی که عینه باقی باشه. پس اگر عینه از بین رفته دیگه میتونن به هم بزنن. حال دوستان یه سوال از شما میکنم به عنوان تمرین، یعنی مطلب جدیده و اون اینه که سوال در این اساسی که الان خدمتتون عرض شد که اصل در معاتات بنابر قول به این که بگیم معاتات مفید ملکه اصل مهمه و به قدر از این نیزون دست بر میداریم که اجماع داریم، اجماع هم جایی داریم به طور مسلم که هر دو عین باقی باشه. پس اگر هر دو عین از بین رفته ندیده اینجا میگیم حق فصل نیست، حق رجوع نیست. از شما سوال میکنم اگر یکی از عینی از بین رفته چطور؟ یا قسمتی از یکی از عینی از بین رفته، حالا همین بنابر قول بنیلکا چی میگیم؟ بله بازم میگیم لزوم، چون بنا شد قدر یقینی از جواز رو جایی بشه که هر دو عین سالم باقی باشه. پس آقا یه حرف جدیدی شده، چنانچه در کلف عینین قائل میشیم به لزوم، در کلف احدال عینین یا حتی جزئی از احدال عینین قائل به لزوم میشیم، حتی بنابرای قول به ملکا و ایلا بنابرای قول به الهه بخش دقیقی داره که انشاءالله بعد پیاده میکنیم، میخواد این تو کار رو پیاده کنیم تا بعد. ولم یسبب قبل تلف، ببینید ایشون که چیزی نداره، ولی لم یسبب رو ما از خارج که میخواستیم بگیم اول یه سوالی درست کردیم، گفتیم اگر یه روندی بگه که آقا اینجا با نعامله خیاری چه فرق میکنه، جواب میده. ایشون نه سوال داره نه توضیحش رو، فقط جواب رو تو مرس آورده. میگه آقا ثابت نیست قبل از تلف عینه در همین معاتات ها، یک در معاتات اینجا اضافه کنید خیلی کمکتون میکنه، در معاتات که ما الان داریم بحث میکنیم ثابت نیست جواز معامله به نحو جواز بیع خیاری. اصلا بیع خیاری منظور بیع بسیغه هست، منطقه به این شکل که بنده فروغ حق فرس دارم تا استصحاب شود بعد از طلب. آقایی میگن اونجا اگه شکم بکنیم استصحاب میشه حق فرس هست، لأن ذلك الجواز من عوارض العقل والعوضین، برای اینکه این جواز همون جواز معامله به نحو بیع خیاری ها، اون جواز از عوارض عقده نه از عوارض عوضین، پس معنی نیست از بقای جواز بلکه دارویی نیست در ارتفاعش بعد از طرف بخونید امین. از سازم بذار بنده تا سه روزا حق دارم بیام سراغ شما، کتاب را از شما بگیرم، کتاب نبود نصفش میگیرم، یعنی معامله رو فسخش میکنم. به خلاف ما نحن فی، ولی در معاتات اینجور نیست. فا ان الجواز فی، جواز در اینجا در ما نحن فی هنا، در هنا هم با بودن فیه این خواهد دیگه، جواز در ما نحن فی که همون تلف باشه، یا هنا رو بزنید به میخواستم بگم بعد از تلف میبینم جور در نمیاد. اجمالا آقا با بودن فیه هنا نمیخواد بگه جواز در اینجا در وقت معتاد به معنای جواز رجوع در عینه، یعنی آقا میتونی عینه برگردونی نظیر جواز رجوع در عین موهوبه. ولی با دوستان در عین موهوبه اگر موهوب لب جنس از بین برده زانین بگید آقا هست یا نیست، نیست. بنده یکی به شما بخشیدم، شما همون روز مصرفش کردید، فردا من اومدم فسخش کنم، یکی دیگه تمام شده. برای می کنید چون اینجا شاره گفته بود این دار گردون اگه دلت میخواد، من اومدم سراغ شما دیدم این نیست، یکی دیگه برام نبود که شما زانون باشد که یکی دست من نمیگیره. اینجا همینطوره، نظیر جواب رجوع در این نهوده سمرا یبقا بعد تلف متعلق الجواب، دیگه بعد از تلف متعلق جواز که عین باشه نیست دیگه، بلکه این دل بله ترقی نیست، بله اعراضه. میگه بلکه حتی بله اعراض هم بله ترقی هم یعنی اعراضه، ولی اعراض شدید اینجا. میگه بلکه جواز اینجا تعلق گرفته به موضوعی به نام تراز، نه رد دل عین بلکه تراز دل عینی. این متوجه باشید دوستان به موضوع تراز بذاتش بیانیه هستا، یعنی تعلق گرفته به موضوعی که عبارت بشه از تراز، نه مطلق رجوع که ثابت بود در هبه، در هبه رجوع در عین اینجا نه، تازه عینم نه بلکه عینی. خب وقتی اینطور شد پس باید هر دو عین داغو باشه. حاضا میگه آقا این مطالب رو بگید فرقش آقا ما شک کنیم، اولا که ما شک نداریم، تازه ما ان شک کرد فی ان متعلق الجواز حل هو اصل المعامله. ببینید میگه اصل عقد، چون ایشون معاتات عقد نمیدونی ولی معامله میدونه. اگر شک کنیم متعلق جواز در اینجا اصل معامله است، که البته اگر این باشه بعد از طرف عینم معامله که بوده دیگه ادامه داره، یا رجوع در عین نیستن باشه، اگر گفتیم رجوع در عین مثل هبه، اگر یک طرف هم تلف شده باشه طرف دیگه میتونه بفرمایید برگرده، یا نه تراز به عینیه باید هر دو عین باشه تا به هم دیگه برگردونن. آقا همین هم که شک کنیم من میشین از استفاد جواز، فا این المتیقنه تعلقه به تراز، اون چه تو یقینیست اون مقدار، الف بلام المتیقن ببرید مقدار، مقدار تو یقینیست تعلق جواز است به تراز به عینیم، از لا دلیله در مقابل اصالت الوجود بسیاری دیگه در معاتات بنابر قول دنیا که الان داریم بحث میکنیم اصل وجود داریم، دلیلی نداریم در مقابل اصل وجود در سقوطی زیادتر از جواز تراز دهنی از خارج میگیم چیز میگفتیم، میگفتیم آقا اصل وجوده، اجماع داریم در جواز چشم، اما قدر مطلقا از اجماع کجاست؟ اونجا که هر دو عین باشه، ثبوت و زیادتر از جواز و تراز به عینی که اونم لایست حقاق تراز الا مع بقائن ما. پس آقا اگر نوعی از ابرو یکی از این دو کم شده باشد چون عینی باقی نیست دیگه جای جواز هم نیست، و منه یعلم ایشون میگه از این خط آخر، ببینید منه رو به کجا میزنید، از این خط آخر معلوم میشه حکم صورتی که به جایی ما بگاره صورت کلف احدال عینین اول بعضها بنابرای قول دمیلک. آقا بنابرای قول دمیلک ها میگیم اصل وزونه قدر متوقع اینجا که خارج شده این که هر دو عین با باقی باشه. پس اگر یکی از بین رفته یا قسمتی از یکی از بین رفته هیچ که نمیتونه دیگه به هم بزنه. خب و اما علی قول بل اباحه، یه سوال از شما بکنم ارتباط مطلب این علی قول بل اباحه چه رفتی با ماقب داره؟ ببینید ها، ما دیروز تلف عوضی اینو که مطرح کردیم هم صورت اباحه رو گفتیم هم صورت چی؟ ملک رو، درسته؟ که تا الان هم طول کشید. الان همین این خطی که خوندیم صورت تلف احد العینین یا قسمتی از احد العینین گفتیم علی قول بل ملک. خب چی باقی مونده از بحث؟ صورتی که احد العینین یا بعضی از احد العینین از بین بره و ما قائل به چی شده باشیم؟ به اباحه. یه وقت نگید عبارت تکرار و دیر بودن داشتیم علی قول بل اباحه، اون مال تلف عینین بود، این مال بعض العینینه، بحثش هم فرق میکنه. دقت کنید ببینید، پس الان بحثمون اینه که اگر من شما حالا همین مثال رو بزنیم، من شما یک معامله معاطاتی انجام دادیم، خب بنده کتاب رو دادم به شما، شما ساعت رو به من دادید و احد العینین یا بعضی از عینین تلف شده، مثلا کتاب من یه نصفش از بین رفته، نصفش باقی مونده، اما خب ساعت شما دست نخورده، ساعت شما باقیه. اما بحثمون اینه و از طرفی هم قائل به چی شدیم؟ قائل به اباحه شدیم. اینم یادتون نره، آیا با این شرایط بنده یا شما تصمیم گرفتیم معاطات رو به هم بزنیم میتونیم یا نه؟ علی قول به اباحه بعضی ها گفتن میتونیم، آقا نصف ملک نیست که گفتیم نمیشه، الان گفتیم دیگه بنابرای قول به اباحه میشه. اینجا دوستان بحث تراز و نشیب زیاد داره، شاید اگر کسی بخواد مثلا این کتاب رو تدریسش بکنه دست بباره توش. ایشون این کاری کرده، اول یک وجه آورده برای این که طرف میتونه معاطات رو به هم بزنه، ولو یکی از عینین یا بعضی از احد العینین طرف شده، اول یه وجه میره که میتونه به هم بزنه، بعد این وجه رو جواب میده، میره سراغ وجه دوم، بچه دوم رو میاره، باز بچه دوم رو هم جواب میده، بعد در میگرده به بچه اول، مجدما بچه اول رو زنده میکنه، زندهش که میکنه دیگه ولش میکنه، میره سراغ یه بچه سوم، بعد بچه سوم باز جواب میده، میخوای این بالا پایین کردن ها مطلب رو دقیق میکنه، مثلا خوب کس بفهمه شیرینه، انشاءالله متوجه میشیم. ببینید ایشون میگه که بعضی از اساطیر ما و به طبق مسالک اصلی هم از مسالکه گفتن که آقا در اینجا هیچ مشکلی نداره، حالا همین مثال دیگه دستش نمیزن اینا، بنده کتاب رو به شما دادن فرضم اینه که مفید اباحت دار معاطا، شما این کتاب برای تون مباح شده، ساعت شما هم برای من مباح شده و فرضم که از این بخشی از کتاب از دین رفته یا کل کتاب، حالا من حواس سازم که این معاطات رو به هم بزنم، ساعت آوردن داره خونه شما میگم آقا کتاب منو بده، آیا میشه یا نه؟ گفتن که آقا چرا نشه، یک زمانی بود که مالک مسلط بر کتاب بود یا نه؟ وقتی که کتاب رو به شما تحویل بفرمایید نداده بود، الانم شک میکنیم، ببینید استصحابها استصحاب میکنیم سلطنت بقای سلطنت مالک را در عین، البته میتونید بگید عین نیست تلف شده، میگیم بسیار خوب خلیفش که هست جانشینش که هست عوضش رو از شما من میگیرم، بعدم ساعت رو به شما پس میدم، استصحاب بقای سلطنت مالک در عین مرونه، در عینی که تلف شده میگیم ساعت هم به شما پس میدم، چه اشکال داره؟ ایشون میگه اشکال این حرف این هست که اصلا شما این حرفا رو برای چی میزنید آقای بازم نشازان ساز جواهره و قبلش هم شهید؟ این حرفا اصلا برای چی ایشون زده؟ برای این زده که مالک برو سراغ نواهنده و بعد اگر نواهنده گفتا متاسفانه کتاب از بین رفته بگه خب شما زامنی مثلش یا بر نتشید. این دیگه نتیجه، نتیجه جواز و عدم لزوم اینه که بنده بیان سراغ شما ساعت رو به شما بدن پس بدن میگه جنس تلف شده میگن نیست به قیمت. اگر هم بخشی از جنس هست نسبت به اون بخشی که از بین رفته نیست به شما قیمتش رو باید بدید. خلاصه شما باید نیست به قیمت بدید. خب اگر شما استصحاب بقاء سلطنت مالک رو کردید در نتیجه گفتید این آقا ضامنه اینجا نیست کتاب و حواستون باشه، ما یه اصلی در حق اون نباهن را جاری میکنیم. دوستان اصلی که در حق شما تو مثال ما جاریه چه اصلیه؟ اصل سلطنت شما. شما که سلطنت نوشتی از اول، وقتی اون که کتاب موجود بود شما سلطنت مال منه، شما سلطنت داری چون یه اولاره داشتید. من از دیگر شما میدونید چه اصلی دارید تو کمکتون میکنه؟ اصل براعت زنی مداهنده از پرداخت بگید آقا نصف قیمت. شما یه دقیقه من ساعت رو دادید، حالا مجبور باشید ساعت رو بگیرید پول کتاب رو بدید یا نصفی که دارید، چون مزاقه از پول ساعت هم خیلی بیشتره. حالا هر چه بیشتر کمتر مهم نیست، اصل این که شما دیگه ضامن نیستید. خب آقای شهید اسلامی اگر مقابل اصل شما کسی این اصل جاری کنه چی میگید؟ پس این وجه اول برای اثبات جواز اینم بفرمایید جوابش. به نظر شما این وجه چطوره؟ وجه دوم بگیم که قاعده یک، مگه رسول خدا نفرمودن و علیاد ما اخذت حتی تعدی؟ شما که جنس من از من گرفتید، مالک هم که نبودید، جنس من دست شما علال یاده ما اخذت بگید آقا حتی تا از دون. ایشون جواب میده، میگه اینم درست نیست، برای این که علال یاده ما اخذت کدام یاد رو میگه؟ کدام یاد رو میگه؟ یاد زمان رو، یادی که از اول به عنوان زمان بگیره. مگه شما کتاب از من گرفتید به عنوان زمان گرفتید؟ گرفتید که اگه تلف شد من میام داره خونت مطالبه کنم؟ معامله به اصطلاح میگن بلا تشکیم معامله بود. خب معامله معنیش میگه من میگیرم میرم. ما تا شما میگید شرعن عباعت بسیار خوب، اما باید یاد زمان نیست. اگر از اول که من دادم به شما که فرض برایم اینه، بنابر زمانت نبود که شما این کتاب رو بگید ولی زمانی نیست و قیمتشی فوقش تا وقتی موجود بیاد پس بگیرید. وقتی از بنزد دیگه کسی تعهد به زمانت نداده، پس آقا این وقت دوم هم درست بگم. ایشون بعد از این که این دوات رو میده و تضعیفش میکنه، مجددن چه کار میکنه؟ بگید آقا مجددن در میگرده به وقت اول، به وقت اول زنده میکنه. حالا ما دیگه چطور تضعیف کنیم؟ چکار کنیم؟ برگردیم به وقت اول. آقا وقت اول سریع میگم چی بود؟ این بود که مالک سلطنتش بعد از تلف کتاب هم تو دست شما بازم باقیه، اصالت بقای سلطنت مالک در کتاب. و این اصل چه اشکالی گرفتیم؟ گفتیم شما این اصل جاری میکنید که بگید مداهنله ضامنه. خوشبختانه مداهنله هم خودش اصل براعت ذمه داره. ایشون میگه خب ممکنه کسی جواب ما رو اینجور بده، بگه جناب شیخ انصاری خود شما به ما یاد دادید تو رسائلتون که اگر دو تا اصل داریم، یکی سببی یکی مسببی، نوبت به اصل مسببی نمیرسه. حالا اینجا پیاده کنیم ببینید، بند حبز استصحاب میتونن بیان در خونه شما ساعت رو به شما پس بدن مطالبه کتاب بکنم، میگید کتاب نیست مثل قیمت، درسته؟ طبق استصحاب شما هم طبق براعت
میتونید تمسک کنید، مخصوصا اگه هر دومون هم مکاتب خونده باشید، من به استفاد تمسک میکنم، شما به براعت، همون در خونه بحثمون میشه. شما میگه آقا من شک دارم در مقابل شما ضامنم یا نه، ساعت دادم حلاله، ببر دیگه ضامنی مثل قیمت برای چی باشم، ساعت هم نمیخوام. این شما نمیگید دیگه. ولی شک ما در براعت ذمه شما یا اشتغال ذمه شما مسبب از چیه؟ شک که در این که من سلطنت دارم هنوز یا سلطنت ندارم. اگر سلطنت من باقی باشه شما دیگه عفو براعت ندارید. شما هیچ چیزی نباید بگید، بنده اصل بقا سلطنت جاری میکنم، پس ذمه شما مشغوله. اگر بنده چنین اصلی نداشته باشم، چنین حقی نداشته باشم، شما ذمتون بریه. خب وقتی من استثناء جاری کردم دیگه نوبت به استثناء، نوبت به اصالت برای شما نمیرسه. دقیقا مثل اینه که انسان استثناء و طهارت جاری کنه در آب و حوض، دیگه نوبت نمیرسه که بگم آقا شک دارم این پاک شده یا نه. خب بله، لباس نجس بندازن تو آب کر چی میشه؟ پاک میشه. ما تو به حکم استثناء گفتیم آب کره، پس هر لباسی هم که بیفت تو آب کر پاک میشه. به قول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا میفرمایند که وقتی شما اصل در سبب جاری کردید، مسبب دیگه میشه موضوع دلیل لفظی، مورد دلیل لفظی. فعال اون دست دست دقیقی اینجا پیاده میشه. من وقتی استثناء کردم دیگه نوبت به شما نمیرسه. این اولا. آقا ثانیا، شما براءت ذمه جاری میکنید از چی؟ شما ذمتون مشغوله، شما ضامنی. منتها بنده ساعت آوردن پس بدم از شما چی بگیرم؟ مثل کتاب یا قیمت کتاب. اینطور نیست؟ یعنی در این که ذمه شما مشغوله بحث نیست، فقط بحث اینه که ذمه شما به ساعت مشغوله که اگه به منم ندادید باید دید، اگرم دادید که به هر حال بدل به من دادید، بهش میگم بدل جعلی، ثمن المسما. یا ذمتون بگید آقا به ساعت مشغول نیست، ساعت اگه به منم دادید میتونید کس بگیرید، ذمتون به مثل قیمت، بهش میگم بدل حقیقی، به این مشغوله. اما در اصل این که ذمتون مشغوله بفرمایید، شکی نیست. بگه شما نمیتونید اصل براعت ذمه جاری کنید. این مطلبی شدم، اگر بگید اصل براعت ذمه از مثل قیمت جاری میکنم، بنده جوابتو میدم اصل براعت ذمه از ساعت جاری کن. این دوتا اصل چه فرق میکنه با هم؟ به هر حال شما ذمتون مشغوله، یا به ساعت که اگه به منم ندادید باید بدید، یا به بدل حقیقی. نمیتونید براعت ذمه مطلقا جاری بکنید. این دوتا هیچ کنونش در دیگری مزیت نداره. پس دیدید آقا وچه اول شیخ بفرمایید زنده کرد. یه سوال از شما بکنم، برای این که بنده بتونم مثل قیمت از شما بگیرم تا حالا چند تا وجه گفتیم؟ دو وجه، یکی استثناء، یکی هم قاعده ید. قاعده یده که پنبش ایشون زد، ولی اصل استثناء رو چکار کرد؟ زنده کرد. یه اصل سومی هم داریم دیگه، نگیم اصل، یه قاعده. کدوم قاعده ببینم میتونید حدسشو بزنید اگه کتاب رو ندیدید؟ یکی استصحاب بقای سلطنت من که این کارش به سامون رسید، یکی هم قاعده ید که این عقیم بود. یکی دیدن اینجا ببینید میتونید فکر کنید. بله، قاعده سلطنت که بارها گفتیم با اصل سلطنت فرق میکنه، این قاعده لحظیه، گرفته شده از الناس مسلطون علی اموالهم. بگیم آقا مگه بنده مالک نیستم؟ کتابی که دست شما بوده تا آخرین لحظه هم که از بین رفته بفرمایید مال من بوده دیگه، مگه نبوده؟ الناس مسلطون علی اموالهم، بنده دلم میخواد بیام سراغ شما مالمو پس بگیرم، چه میتونه جلو منو بگیره؟ ساعتم آوردم تحویلتون میدم. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنت. ولی خب این اشکال روشنی داره، الناس مسلطون علی اموالهم، اینا دیگه تو کدام نیستا، نه علی نه علاکی؟ نه رفتی به اونجا نداره. به اونجا من عمله نیجود کردم که شما لیز بخورید. الناس مسلطون علا اموالهم، نه الناس مسلطون علا بدل اموالهم. من از شما چی میخوام بگیرم؟ خود جنس میخوام، خود جنس که نیست، خود جنس که نیست. من میخوام بگید آقا دلالشو بگیرم، حتی نسبت اگه بگید خب نشاید نسبش باشه، خب اون نسبی که میخوام بگیرم میخوام دلالش بگیرم. الناس مسلطون علا اموالهم نه علا بدل اموالهم. این تو حدیث نیست که حتی اینجا بازی یه رندی ممکنه پیدا بشه بگه خب حالا من که کلف شده جنسم اگه نخوام شما چطور؟ حالا همش که من نمیخوام پس بگیرم، یه دفعه شما میخواد پس بگیرید. شما کتاب از من بردید، پولش رو برداشتید آورده داره خونه من که آقا من پولش آوردم، ساعت رو پس بده. این چطور؟ رضا در این قسم و ما الان بحثمون عامه، توجه میکنید؟ بله در این مثال که ما زدیم پیاده نمیشه، اما عکسش شما بخواد یک ساعت از من بگیرید، الناس مسلطون علا دیر آقا اموال هم اینه چه کار میکنید؟ حتی اینا دیگه حتی اونو عکسش هم که کتاب نیست داره بخواد این تکش دیگه تو کتاب باشه. خب اینا میخواد پیاده کنیم. یک تذکر کوچولو هم هست، اگر رسیدیم بس رهش کنیم، نرسیدیم که بمونه فردا انشاءالله. و اما علل قول بالاباحه، یادداشت میکنید؟ بحث جاییست که اهدل عینین یا بعضی از اهدل عینین تلف شده و معتقدن هست این معاتات شرعن مفید اباحه است. فقط استوجه بعض مشایخنا وزی شمرده، وزی یعنی احتمال روبراه، وزی شمرده بعضی از اساتید ما در حالی که موافقت کرده با بعضی از معاصرینش و هر دوشون طبعاً لل مسالک اصل. آقا در این بحث مسالک شهید ثانیه، این بزرگوار آقا و اون دو بزرگوار توجیه کردن وجی شمردن اصالت عدم اللزوم که همون اصل جواز باشه دیگه. اینجا طرف میتونه برگرده میگه اصالت بقای سلطنت مالک العین الموجوده و ملکه لها، چون اصل اینه که استصحاب میکنیم بقا سلطنت مالک عین، عینی که موجوده. آقا بعدش هم که شک کنیم چه کار میکنیم؟ بله استصحاب میکنیم. حالا من یه توضیح کوچولو اینجا بدم، ببینید وقتی که مثلا کتاب تلف شد یا قسمتش تلف شد ولی ساعت پیش من هست، اگر شما بخواد برگردید که عینتون موجوده، چی داریم در اینجا؟ بقای سلطنت مالک بر عین موجوده. اگر من بخوام برگردم، درسته الان سل عین موجود نیست ولی فرض اینه که اگر شما بتونید به هم بزنید بنده هم دیگه، وقتی شما به هم زدید دیگه بنده هم ناچار شما باید نصف یا قیمت رو به من بپردازید. این اینجور اصلاحش کنید. از بقای سلطنت مالک عین است، عین موجود. آقا اصل بقا رو یه عبارت دیگه میگه و ملک هیله ها و این که مالک جنسه و فیه انها معارضتون به اصالت براعت ذمته ان مثل طالف انده او قیمته. میگیم این هست اشکال داره به خاطر اینکه این اصل معارض هست، یعنی تعارض میشه، معارض پیدا میکنه با اصل براعت ذمه او، ذمه شما از مثل طالب. طالب کتاب بود دیگه تو مثال ما، شما دامن مثل کتاب باشید، اونی که تلف شده پیش شما یا قیمت، اصل اینه که شما دامن نیستید. اصل دادم اگر احتجاج بشه به استصحاب از اون احتجاج میشه به اصل براعت. خب این که به جایی نرسید. و چه دوم هنوزم پیداش نکردیم و تنسکو اینو از خارج مالک چندم قرار داریم. و چه دوم و تنسکو به عموم علیت هنا فی غیر محله، اگر یه نفر تنسک کنه به عموم علیت در اینجا بگه آقا نگر کتاب مال آقا نبود دست فلانی، زامن تبار گردونه. میگه این درست نیست. بعد القطع به انها ذهلیت قبل تلف العین بخونید لم یکن ید زمانه، تا وقتی که تلف نشده بود که ید زمان نبود، تازه بعدش هم ید زمان نبود. از کردم من شما با هم به اسلام معامله کردیم، دو نفر که با هم معامله میکنن معنیش نیست که اگر در جنس تصرف کردی بگید آقا زامنی، بگم که بعدش هم نباید زامن باشه. اذا بنا مالک العین الموجوده على امضاء المعاقد، اگر مالک عین میخواد امضا کنه و اراده رجوع نداره برای چی زامن باشه؟ انما الكلام فی الزمان اذا اراد رجوع و لیس هذا من مقتضی الید قطعا، این ربطی به قاعده ید نداره. نمیدونم چقدر حافظه دارید، الان صفحه 91 هستیم، صفحه 84 آخر صفحه، 5-6 قد مونده به آخر صفحه. اونجا شیخ انصاری یه مطلبی گفت فرمود ما عرض کردیم با صفحه 91 قابل جمع نیست. الان ورق نزنید از این کتاب ما، در اون بحث بحثی داشت با کاشف الغطاها، اونجا ایشون اینجور موارد رو یاد زمان حساب میکرد. من تا میگفت تا وقتی خود عین هست، خود عین اگر عین از بین رفت بگید آقا مثل قیمت، این عبارت با اون عبارت چجور جمع میشه؟ تا الان که من اینجا دارم با شما بحث میکنم نتونستم جمع کنم، حتی فرصت اینم که زیاد اینا من بگم به شیخ ستم نشه قیامت جلوی ما رو بگیره، زیاد فکر بشه تلاش بشه که الان بگم ناامیدم از بچه جمع، اینم نه، ولی خود در حالی نظر با هم استقاق داره. حاضا اینو بگیر ولیکن ممکنو انیقال، خب دوستان شما بگید به حسب قراری که داریم الان چه کار باید بکنیم؟ بله وچه اول دوباره زندش بکنیم، دیگه ولیکن ممکنو انیقال این اصالت بقاء سلطنه که شهید ثانی داشت، اصل بقاء سلطنت مقدم است، حکومت داره بر اصل عدم زمان به مثل قیمت. اصل عدم زمان همون اصل چی؟ آفرین، اصل براعت زمان همون ها رو وقت گلن خورید چون معنی شکیه دیگه، بر اصل عدم زمانت به مثل قیمت. آقا این اولا تازه این اصل براعت زمان یعنی چه؟ معنی زمانت طالب به بدلهی معلومون، زامن بودن تالف، تالف چیه؟ ها ببینید همین رو میخواستم بگید، تالف به خود جنس میگن، ها به تلف کننده میگن مطلق، این اشتباه نکنید، تالف به خود جنس میگن، توجه میکنید چون لازمه، تالف یعنی تلف شده نه تلف کننده، تلف کننده میگن مطلق. رضا این زمان که به طالب خورده اینجور معنا کنید، زامن بودن مطلق بخونید، طالب را این اضافه مسئوله، زامن بودن مطلق طالب را به بدلش، این که روشن زامنه، الا این که کلام داری میکه فی ان البدل خوال بدل الحقیقی یعنی مثل قیمت یا بدل جعلی که همون ساعت باشه عین موجوده، پس اصلی نداریم که شما به او مراجعه کنید. آقا اینجا ممکنه بگید اصل اینه که زامن بدل حقیقی نباشه، چی جواب میدیم؟ میگیم اصل براحت اینه که زامن بدله بگید جعلی نباشه، خلاصه این اصلا به جایی نمیرسه، ما یه اصلی داریم بر همه اینا مقدمه، اصل بقاء سلطنت مالک، و وقتی اونو جاری کنیم بگیم نوبت به این اصل نمیرسه. خب هازا مضافن، آقا اینا رو بگی مضافن، خب قرار ما رفت سراغ استدلال چندم، سوم میگه الا ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ممکنه کسی اینو بگه، بگه این عموم که اصل لفظی میشه ها، دیگه در همه اونا مقدمه، عموم الناس مسلطون علی اموالهم یدل علی السلطنه علی المال الموجود به اخذهی و علی مال طالب به اخذ بدره الحقیقی و هو المسئل قیمه، تتدبر سوال تنه شما تتدبر اشاره به چی دونستیم؟ اشاره به این که الناس مسلطون علی اموالهم نه علی بدل اموالهم. شما که ساعتتون باقیه بسیار خوب میاد از من میگیرید، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی بنده میخوام بدل جنس از شما بگیرم. این که دیگه الناس مسلطون نداریم که ولو کانه. آقا دکتر دنگه داریم، اینم بیشتر وقت نمیاد. ببینید یه سوال میخوام ربط نصرب متوجه بشید. بحث ما الان چیه؟ اصل بحثمون اول تلف عینین بود، بعد تلف چی؟ اهدل عینین یا بعضی از اهدل عینین. حالا یه سوال، اگر شما 100 تومن طلب من دارید، در ذمه من 100 تومن دارید، منم کتاب رو معاتاتی میدم به شما به 100 تومن، معاتاتی میدم به شما به 100 تومن. خب شما کتاب رو حالا یا مالک میشید یا مداهن له میشه، اباهه میشه برای شما. حالا بگید اباهه. آقا تا کتاب بیاد به دست شما من 100 تومن طلبکار شما میشم. فرض این است که شما قبلا از من 100 تومن بگید آقا میخواید. خب چی میشه اینجا؟ اینجا که دیگه نیازه شما 100 تومن به من بدید، من دوباره به شما پس بدم، اینجا اتوماتیک ذمه من پاک میشه. یعنی من 100 تومن از شما نمیگیرم، ولی آن که هم که در ذمه من باشه به عنوان عوض این چی میشه؟ فاقد میشه. اصلا کتاب من میدم به شما در مقابل اون 100 تومن. خوبه؟ این دیگه خیلی روشن. من این میدم به شما، ارائه میکنم به شما، شما که انهو میگید فلانی، من اون 100 تومن که از تو میخواستم ارائه کردم بر خودت. قبلا میگفتیم نتیجه این میشه که 100 تومن در ذمه من ساقط میشه. آیا این سقوط هم حکم تلف داره یا نه؟ تلف تا حالا میگفتیم کتاب رو پاره بکنه، غذا رو بخوره. حالا این دیگه هم دست من نیومد، تو ذمه من ساقط شد. آیا این هم حکم تلف داره؟ اگر حکم تلف داشته باشه، دیگه وقتی من بخوام برگردم کتاب از شما بگیرم، شما چی جواب میگید؟ بله؟ شما میگید عوض تلف شده، صد تومنی که در ذمت بود عوضید، اونم که تلف شده. مگر این که بگیم تا بنده قصد کردم اینو از شما بگیرم مجددن، بگید آقا مرده زنده میشه، باز اون صد تومن میاد تو ذمه من، پس عوض موجود میشه. نگاه کنید عبارت کتاب رو، میفرمایم که ولو کان احد العوضین دینا فی ذمت احد المتعاطین، احد العوضین صد تومن در ذمه من، فعل القول بالملک، حالا بهشون بحث میکنه، یملکه فی ذمته، من فی ذمته، مالک میشه عوض را کسی که در ذمه 100 تومنه، بنده 100 تومن مالک میشن از شما، اما نتیجه چی میشه؟ بیست خطوان ساقط میشه از ذمه، و ظاهر انه فی حکم تلف. رضا اگر خواستیم بعدم تسبیلیم دیگه نمیشه، لأن ساقطه بخونید لا یعود و یختمر العود، احتمال هم داره برگرده از کلم به این شکل، در این من خواستم کتاب از شما پس بگیرم، دو دفعه 100 تومن در ذمه من زنده میشه. و خب ضعیف هم و ظاهر ان الحکم کذلک ایزن علی القول بل اباحه. لگم از خارج که گفتیم اباحه رو مثل شکیه فتحم مطلب دقیق رو، از بکه بعضی گفتن این فتحم اشاره به اینه که اینجا ساقط نمیشه از اول. این در واقع اینه که من اباحه تصرف پیدا میکنم در صد تومنی که در ذمه‌مه. و صلی الله علی محمد و آله.